بی اثرتر شدن اسلحه در دست سرکوبگران، وقایعی که در روزهای اخیر در هفته ها و ماه های اخیر شاهدش بودیم، باز دلیل دیگری شده برای یادآوری توانایی های خودمون به خودمون و اینی که قدرتمداران، قدرتمندان در آنچه که خودشون تبلیغ زیاد میکنن، قدرت هایی که دارن ناتوان موندن، عاجز موندن. امروز 25 دی ماه 1402 برابر با 15 ماه ژانویه 2024 هستش. یادآوری میکنم که چند شبی هست که امریکا و شرکا، بریتانیا یا به طور کلی اون صهیونیست فر، اون اتمسفری که صهیونیست ها ایجاد کردن در افکار عمومی در دنیا، در جنگ روانی و به تبع اون جنگ های فیزیکی رو مدیریت میکنن در تمام دنیا، داغ شده آتش اون جنگ و اون حمله ای هستش که به یمن شد، ادامه پیدا کرد، ولی اون بازدارنده که نبود هیچی، مردم یمن به خیابون ها ریختن در اعتراض. و به غیر از اون، این که امروز بر اساس گزارش گاردین در خلیج عدن باز دوباره یک کشتی دیگر رو تونستن یمنی ها مورد اصابت قرار بدن. خب مدت هاست که این شیر بیال و دم و اشکمی که قدرت غرب باشه واقعا چهره واقعی خودش رو نشون داده و به قول اون داستان معروف معلوم شده که امپراتور لباسی تنش نیست. در واقع از افغانستان شروع بکنیم که چطور اون آقای جورج بوش پسر در تلافی حملات تروریستی 11 سپتامبر اومد و افغانستان رو به اون شکل اشغال کرد و چه فجایع حقوق بشری رو به بار آوردند در عرض 20 سال و بعد از 20 سال دست از پا درازتر که هیچی، با خشونت گستری های بسیار زیاد در منطقه، در افغانستان به خصوص و در دنیا مجبور شد با اون فضاحت امریکا خشون خودش رو بکشه بیرون. در عراق همینجور یک فیلم چند ثانیه‌ای رو توی این شبکه بندی های اجتماعی و رسانه هایی که در اختیارم هست از آقای جورج بوش میذارم که بر اساس یه ادعای واهی، یک دروغ امنیتی اطلاعاتی که گفتن در عراق اسلحه کشتار جمعی هست و اون آقای تونی بلر گفتش که ظرف نمیدونم 40 دقیقه 45 دقیقه لندن رو میتونه صدام حسین با خاک یکسان بکنه، آقای رئیس جمهور امریکا میره پشت تلویزیون های سراسری در کنفرانس مطبوعاتی اعلام میکنه به سراسر دنیا، مخاطب قرار میده آقای صدام حسین و پسرانش که شما ظرف 48 ساعت فرصت دارید که خاک عراق رو ترک بکنید. حالا این بر کسی پوشیده نیست که من همچین عاشق دلخسته صدام حسین نبودم و نیستم، ولی از یه طرفم هر کاری که سلطه سالاران، قدرت های غربی دلشون خواست در منطقه ما بکنن ما ساکت بشینیم، تبعاتش میشه همین است که الان داریم امروز میبینیم. خب اون موقع تونست این کار رو بکنه، ولی آیا الان میتونه این کار رو انجام بده دوباره؟ مثل آقای جورج بوش بیاد پای تلویزیون تو دوربین نگاه بکنه که 48 ساعت فرصت داری بری از کشورت بیرون، وگرنه میاییم و میزنیم و میگیریم و میبندیم و میکشیم و غیره. نمیتونه دیگه این کارو بکنه. در مورد یمن هم همینجور اومدن یمنی ها، اومدن و تظاهرات کردن و گفتن که ما چیزی نداریم که از دست بدیم، مگه چند ساله که شماها دارید ما رو بمباران میکنید؟ به کجا رسیده؟ به غیر از اینه که خشونت ها بیشتر بشه در منطقه و در یمن و اصولا پذیرش خشونت بیشتر بشه در افکار عمومی و حرمت تجاوز و کشتار و قتل هرچه بیشتر از بین بره. خب حالا برمیگرده به یک مثال دیگه، این بی اثرتر شدن اسلحه در دست قدرتمداران، در دست سلطه‌گران، در دست سرکوبگران. داریم هنوز راجع به خارج از ایران صحبت میکنیم. اسرائیل از 75-6 سال پیش که موجود شد، اصولاً یک به اصطلاح نایب سلطه سالاران در منطقه بوده، در منطقه‌ای که پر از نفت، پر از گاز و پر از منابع طبیعی دیگه هستش، که اون آقا از هزارها مایل اونورتر باید بیاد تو کشور ما و برای حفظ منافع ملی خودش هر کاری دلش خواست در منطقه ما بکنه. و برای این جنگ های نیابتی یک چیزی، یک پدیده به اسم صهیونیسم بین الملل، به اسم عرشبت که کشور اسرائیل لازم داشتن. 75-6 سال جرم و جنایت و تجاوز کرد تا رسید به 7 اکتبر، و 7 اکتبر نشون داده شد اینا که این همه تبلیغ میکردن که بیا و ببین که اسرائیل عجب امکانات امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی داره. اومد آقا به قول خود به اصطلاح تحلیلگران نظامی غربی از جمله اسرائیل که یک عده با دمپایی و شلوار نمیدونم ورزشی و این حرفا اومدن چندین ساعت هر کاری دلشون خواست کردن تو اون کیبوتسا، تو اون مجموعه هایی که اسرائیلیا در جنوب اسرائیل زندگی میکنن، و اینا اصلا تازه خبردار نشده بودن. تازه هم که خبردار شدن، بر اساس اون به اصطلاح دکترین سامسون و دکترین هانیبالی که این اسرائیلیا گویا دارن که نباید گروگان به دست دشمنشون بدن، گفته شد بر اساس گفته های خود نشریات اسرائیلی و غرب که در اون خونه های اسرائیلی ها که اسرائیلی ها به گروگان حماس قرار داشتن، با موشک و توپ و این حرفا با تانک زده بودن که بچه های کوچک رو سوزونده بودن با آتش تانک های اسرائیلی، و پیرزن و پیرمرد و جوان و مرد و زن رو به همین ترتیب، و اونایی هم که فرار میکردن چه با ماشیناشون چه پیاده، برای این که نمیدونستن کی اسرائیلیه کی فلسطینیه، با ظاهرن با عرضم به خدمت شما هلیکوپتر به رگبار میبستنشون. خب این اسلحه‌ای که در دست سرکوبگر اسرائیل بوده، درست مثل اسلحه‌ای که در دست سرکوبگر امریکا بوده، الان نه تنها بی اثر شده، بلکه دشمن جون خودش شده. الان اسرائیلیا به درستی سرصداشون در اومده، چی کار کردی؟ این چی شد این جریان؟ یکی پاسخگو باشه. این فیلم‌های تبلیغاتی که با هزار جور سانسور شماها به خورد رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌های قدرت‌پیشه بین‌المللی میدید، دروغ و دغل و سرهم میکنید، و هر خبرنگاری هم که از غزه میخواد یه چیزی رو منتشر بکنه در دنیا، اونو خودش و خانوادش رو به قتل میرسونید. اون چی آخه؟ ببینیم ما مردم اسرائیل حق داریم بدونیم که چه اتفاقی افتاد، کی مسئولش بود، چرا تا حالا هیچ کس استعفا نداده، نتانیاهو برای چی هنوز سر کاره. اینا مطالباتی است که شهروندان اسرائیل از دولتشون، نیروهای نظامی انتظامی کشوری لشکری خودشون، مطالباتی است که در تظاهرات در شهرها دارن. اسلحه در دست سرکوبگری که اسرائیل و غرب به طور کلی، اون به اصطلاح جو کلی صهیونیستا، صهیونیسفر قرار داشته، بی اثر که شده هیچی، علیه خودش داره به اصطلاح کاربرد پیدا میکنه، نمیدونه چی کار بکنه. حالا بریم سراغ عرضم به خدمت شما شرق، پوتین. پوتین یه عده به قول خودشون لاتولوت، عروض رو اوباش، جنایتکار از زندانها آزاد کرد زیر نظر یک کسی مثل با همون توصیفاتی که عرض کردم، گروه واگنر رو درست کردن، اونا رو فرستادن توی سوریه و اون جنایت ها رو کردن. خب چطور شد؟ در ابتدا خب خیلی کارایی داشت، اون سرکوب هایی که کردن خود ارتش روسیه رو نفرستاد در سوریه، این گروه های مزدور رو فرستاد و یه خورده که به اصطلاح اینا به اصطلاح تونستن یه مجموعه ای رو درست بکنن تو اوکراین هم وقتی که از اینا استفاده شد، هم اینا واسه اینا شدن دردسر، واسه پوتین شدن دردسر، به طوری که کار داشت به جاهای خطرناک میرسید. مجبور شد با تزویر و حقه گول بزنه در واقع اون رهبر واگنر رو، بعدم سوار هواپیماشون کردن، هواپیماشون رو ساقط کردن و کشتن همشون. اسلحه‌ای که در دست سرکوبگر بود بی اثر که شد هیچی، به ضرر خودش هم تموم شد و دردسرهای بزرگی داشت واسش درست میکرد. خب یه چیز دیگه هم یادم رفت در مورد غرب، یه اسلحه دیگه هم در دست سرکوبگر بود که مزاحم شده بود و اون چی بود؟ رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی. خیلی خوب بود براش، برای صهیونیست ها سلطه‌گران و عرضم به خدمت شما استعمارگران غربی خیلی خوب بود، خوب عمل میکرد اون رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی. ولی به یه جایی که رسید مقاومت مردم آفریقای جنوبی، استقلال و آزادی، مبارزاتشون در استقلال و آزادی باعث شد که خرج و مخارج و درد سرهای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی سفید پوستا برای غربیا بیشتر از منافعش باشه. مجبورش کردن به صورت داوطلبانه اسلحه اتمی که داشت اونا رو از کار انداخت و خونسا کرد، از بین برد و خودش هم دولت آپارتاید هم که ساقط شد. حالا عیناً همون اتفاق داره راجع به اسرائیل میفته. الان یه عده باورشون نمیشه، ولی من توصیه میکنم که اون عده برگردن به یک سال، یه سال و نیم، چند ماه حتی قبل از سقوط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، ببینید اصلا باور کردنی بود آخه که این عرضم به خدمت شما قدرت هایی که غربی ها داشتن و در آفریقای جنوبی سفید پوست ها به اون شکل داشتن عمل میکردن، مجبور شه به اصطلاح ببوسه و بذاره کنار. خب این مثال هایی که در منطقه زدیم، برگردیم به کشور خودمون. از همون هفته ها که روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب 22 بهمن 1357، کمتر از یک ماه آقای خمینی یک خلف وعده دیگه ای رو شروع کرد در مورد پوشش زنان و گفتش که به هر حال لخت که نمیشه بیان زنان توی خیابون. روز بعدش تو خیابونا شعار دادن یا روسری یا توسری. خب حالا از اون موقع، البته تا موقعی که آقای بنی صدر رئیس جمهور بود، با توجه به مخالفت‌های عمده‌ای که می‌کرد، حتی همون بعد از اون تظاهرات روسری و توسری رفته بود قم، بهش گفته تو ماکیاول هستی که میگی من توی فرانسه یه چیزی رو صلاح دیدم بگم، حالا عکسشو میگم، فردا مگه لازم شد برعکسشو میگم. تو روی خمینی بهش گفته تو ماکیاول هستی، حاضر ماکیاول. تا وقتی که کودتای خرداد 1360 اتفاق نیفتاده بود، نمیتونستن به اون شکل سرکوب بکنن بی‌حجابا رو، علی‌رغم تمام بحران‌هایی که در دامن رئیس جمهور گذاشته بودن، داخلی و خارجی و منطقه‌ای و بین‌المللی، از گروگانگیری بگیر و جنگ عراق بگیر و عرشبت که یارو گفته بود که نصف ایران بره بهتر از اینه که بنی صدر در جنگ پیروز بشه. ولی بعد از اینه که کودتا کردن در خرداد 1360، اون روسری رو نه به عنوان یه چیز دینی، بلکه به عنوان یک چیز سیاسی، یک مستمسک و دستمایه سیاسی واسه سرکوب. چرا؟ وقتی که 50% زنان ملت ایران رو سرکوب بکنن، با توجه به جایگاهی که زن در فرهنگ ایرانی داره، مردها رو هم سرکوب کردن به صورت غیر مستقیم و جامعه رو منفعل میکنن. دقیقا اینی شد که شد، سرکوب ها بالا گرفت، اون فاجعه ملی کشتارهای دهه 1360 رو شاهد بودیم و اوجش رو نسل‌کشی ها رو تجاوز ها به حقوق در تابستان 1367. خب از بعد از اون این حجاب رو ادامه دادن دادن تا رسید به شهریور 1401 که فرزند ما مهسا امینی رو کشتن. به خاطر چی؟ به خاطر حجاب، که رسماً دیگه یکی از بزرگترین، مهمترین، مؤثرترین عوامل اعمال سرکوب و خفقان از دست رژیم گرفته شد. الان اون دو خبرنگار دلیل، خانم حامدی و خانم محمدی رو که آزاد کردن همین دیروز پریروز، بی حجاب اومدن بیرون و دوباره براشون یه پرونده درست کردن به خاطر اینکه بی حجاب بود. خب حالا داریم میرسیم به انتخابات. اومدن دارن مطرح میکنن کم کم که نه اشکالی هم نداره زیاد که مثلا خانوما به حوزه های رای گیری که میرن اگه بی حجاب هم برن، حالا کم حجاب هم رفتن، ولی بی حجاب هم رفتن اشکالی نداره. حجاب که نمیشه که جلوی رای دادن کسی رو بگیریم به خاطر حجاب. ببینید دروغگو، پررویی، وقاحت، آخه یه مقدار حیا و حجاب هم در پررویی و دروغ گفتن آدم باید داشته باشه دیگه. اصلا لازم داره بکشه مردم رو پای صندوق‌های رأی، میگه اشکال نداره بی حجاب هم برن تو صندوق‌های، تو حوزه‌های رأی گیری، اشکال نداره برن رأیشون رو بندازن اونجا، ما مشروعیت بگیریم ازشون. به محض اینه که رفتن دوباره میگیریم و میبریم و عرض شود که میکشیم و میبریم زندان و به اون ترتیب. پس اسلحه در این مورد حجاب در دست سرکوبگر بی اثر که شده هیچی، به خاطر شیرزنان دهه 80 ها و دهه 70 ها و قبل از اون که عصیان کردن به سرکوب، به خفقان، به استبداد و اومدن بیرون و میگن با صدای بلند، اینو بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب. بهانه‌اش هم حجاب، کنترل از دستشون در رفته. یکی از خونخوارترین و خشنترین مهره های این رژیم رو گذاشتن رئیس پلیس آقای رادان. به کجا رسیده؟ توی قوه مقننه هم هنوز موندن که بالاخره این قانون عفاف و حجاب چجوری بشه. الان تصویب بکنیم نکنیم، چند دفعه بره شورای نگهبان رو برگرده. توجه هم داشته باشید که در این جنگ روانی مسئله سرکوب به علت حجاب رو، دستمایه و مستمسک حجاب رو بغل عفاف میذارن. یعنی چی؟ یعنی در جنگ روانی میخواد الغا بکنه هر کسی که دو تا تار موش اومد بیرون، عفیف نیست، پاکدامن نیست. عفاف و حجاب. حالا نمیگه توی مشهد گفتن و تو جاهای دیگه که عملاً روسبی خانه دارن. حالا ممکنه اون کسانی که صیغه میشن حجاب کامل هم داشته باشن، ولی عفیفن از دید این آقایون و خانم ها که آدم تعجب میکنه گردانندگان اونجاها یک عده زنان باشن، زنان محجبه از طرف رژیم. این آخه خودش سوال نمیکنه که من اینجا دارم چی کار میکنم واقعا؟ الان هم اگه نکنه با بی اثرتر شدن اسلحه در دست سرکوبگران از خودش سوال خواهد کرد. اینها هم این رژیم ولایت مطلقه که هست، چه ولایت مطلقه پهلوی باشه چه ولایت مطلقه فقیه باشه، اینا هم به لات و لوت و عرشبت که ارازل و اوباش احتیاج دارن. همونطور که در 28 مرداد شعبون بیمخ و رمزون یخی و بقیه رو بردن تو خیابونا، الانم رسما صحبتم شده راجبش توسط پاسدارا، از تو زندان مجرمین رو میارن بیرون زیر نظر پاسدارا و بسیجیا، باتوم و از اون لباسای به اصطلاح ضد شورش تنشون میکنن، ترسناکشون میکنن، مینوزنشون به جون مردم. ولی همونطور که اون اسلحه در دست سرکوبگری که آقای پوتین بود بی اثر شد و مزاحمش شد، اینها هم بی اثر میشن و مزاحمشون شدن و میشوند. الان آقای ایجهی میاد میگه که ما میگیم بابا یه حکم جلبی رو بفرستین در خونه یکی، حالا دارم نقل به مضمون رو میکنم، یهو 10 تا 15 نفر میریزن تو خونه ای واسه اینه که یه نفر رو، یه دختر بچه رو، یه پسر بچه رو دستگیرش بکنن نصف شب. آخه چه لزومی داره این کار؟ اسلحه در دست سرکوبگر نه تنها بی اثر شده بلکه مزاحمش هم شده. اسید پاشی، تو هر کسی رو آتش به اختیار بکنی بندازی به جون مردم، خب این چیزا تر میاد از توش، ولی در افکار عمومی اونقدر اثر برعکس میذاره که مجبوری افسارشو بکشی، چه بسا که یواشکی سرشونم بکنی زیر آب، همون اسید پاشا رو. مگه نبود که سر سعید امامی اسلامی رو کردن زیر آب و به دلیل واجبی در زندان کشتنش، خودکشیش کردن؟ خب نپذیرفتن. بسیجی ها، ارتشی ها، پاسدارا نپذیرفتن. در سال 1388 حتی نپذیرفتن. یک همکار من در یکی از پادگانهای نیروهای انتظامی خدمت وظیفه‌ش رو میکرد و میگفت چه خفقان و شدت و حدت سرکوب و به اصطلاح مراقبت اونجا چقدر زیاده که اینا رو مخشویی بکنن، پاشون و خودشون و خانوادهشون نبوده یه خورده کج بذارن که نریزن سر مردم، آمادهشون بکنن برن بیرون بزنن و بگیرن و بکشن. مگه اون افسر نیروی انتظامی نبود توی تبریز که خودکشی کرد، نتونست بپذیره سرکوب هموطنانشو، خواهراشو، برادراشو، نتونست بپذیره، به جایی رسید که خودکشی کرد. کم هم نیستن اینا، مجبور اراذل رو اوباش رو از توی خیابون، از توی زندان بیاره تو خیابون بندازه به جون مردم، برای حجاب، برای تظاهرات، برای غیره. خب ولی این ادامه پذیر نیست. ببینید همون لاتولوتایی که آقای پوتین استفاده کرد که شدن دشمن جونش، همون اراذل و اوباشی که آقای خامنه ای و آقای به اصطلاح خمینی استفاده کردند و میکنن که شده مزاحم براش در عرصه بین الملل، اسرائیل، صهیونیسم، اون کسانی که سرزمین های فلسطینی ها را اشغال میکنن، وقتی که میشینی پای حرفشون میبینی که از اینجا تو نیویورک بلند شده رفته اونجا خونه مجانی بگیره، ساندیس، همون لاتولوتا هستن، همون اراذل و اوباش هستن، هیچ فرقی نمیکنه. حالا چون بهش میگه دولت اسرائیل، این چیزی رو کم نمیکنه ازش، از لاتولوت بودن و اراذل و اوباش بودنش کم نمیشه. همونطور که از لاتولوت بودن و اراذل و اوباش بودن این کسانی که در لباس نیروهای انتظامی نظامی میفتن به جون مردم کم نمیشه. نمیپذیر خانوادت، مجبوری دروغ بگی. تو همون سال 88 یک زندانی که آزاد شده بود، موقعی که داشت شکنجه میشد، خانوم اون شکنجهگر، یکی از معاونین رادان بود اگه درست یادم باشه، تلفن میکنه بهش، این دم دهان اون شکنجه شونده رو میگیره که نفهمه زنش که این داره یه کسی رو میزنه، نباده این سرصدا بکنه خانومش بفهمه، خجالت داره، باید پوشاند. اینو تو میری سر کار به به چه چه بهت میدن که باریکلا خوب زدی، کم زدی، بیشتر بزن، اونو نمیتونی ببری خونت. این اسلحه ایست که در دست قدرتمداران و سرکوبگران بی اثر شده، همونطور که لاتولیتایی که تو صهیونیسم به جون مردم دنیا انداختن، از همه بیشتر فلسطینیا، به جون مردم ما هم همینجور. چطور جرأت بکنه یک نتانیاهو نامی تو زندان آشویتس در سالگرد هولوکاست سخنرانی بکنه، ماها رو بگه امالقه، ما رو بگه امالیق، که بایستی که از مرد و زن و جوان و پیر و شیرخوار و طبق آیه به اصطلاح توراتشون از دم تیغ بگذرون هممون رو بکشه، ما میشینیم ساکت تماشا بکنیم. البته در فضای مجازی تنها ساکت نبودیم، تماشا نکردیم. این اعتراض های ماها بوده، هر کدوم به سهم خود به نوبه خود، که رسونده اسرائیل رو به جایی که الان مونده چیکار بکنه. بین توی کابینه جنگ اسرائیل دعواست، همونطور که بین به اصطلاح رژیم ولایت مطلقه اون تو دعواست بین خودشون، با سیلی صورتشون رو سرخ نگر میدارن، توشون دعواست، احساس خطر میکنن، احساس خطر که بیشتر بشه دعواها هم بیشتر خواهد شد. چرا اینطور شده؟ چرا اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر شده؟ چرا قدرتمداران و قدرتمندان تبدیل به بیقدرتی، ضعف و ذلت شده، مزاحم کارشون شده، ابزار دستشون شده مزاحم کارشون؟ به خاطر حضور داشتن در صحنه، حضور ما مردم و دفاع پیروزمندانه ای که ما مردم داشتیم در صحنه، در صحنه ساختن سرنوشتمون، در صحنه دفاع پیروزمندانه از خودمون در جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست. اون کسی که شبنامه درست میکنه میبره میذاره زیر برفاکن ماشینا، اون کسی که این فوتوکپی میکنه تکثیر میکنه میبره میندازه تو خونه ها، تو محل کارها، نمیدونه چه خطری داره براش، میدونه ولی میکنه، به دلیل اینی که حیات ملی ما در خطره، در لبه پرتگاه سقوط قرار داره حیات ملی ما. و از یه طرف میبینه که نه، اینا اونقدرم ترسناک نیستن که تبلیغ میکنن. از امریکاش بگیر، افغانستان، عراق، حالا لیبی، حالا عرضم به خدمت شما یمن، از اسرائیلش بگیر در غزه و در جنوب اسرائیل که هیچ کاری نتونست بکنه در دفاع مردم خودش، از اونورم پوتین، از اینورم در داخل آقای ولی مطلقه تشریف دارن. مثل یک خرس چاق پیر مریضی که یه گوشه افتاده ولی هنوز پنجه هاش هست، ممکنه یه پنجولی هم بزنه با آدم، ولی اینی که آدم از دور بیشینه و بترسه، دو تا پست فیسبوک نذاره، دو تا نمیدونم ایمیل نکنه، یا اون شیرزنان دلیل که افتخار میکنن به هموطنی اونا که میرن توی ماشینا، روی ماشینا اعلامیه میذارن، توی محلهای کار، اداره جات، تو خونه ها اعلامیه میذارن واسه کسانی که مثلا ممکنه فکر کنن دسترسیشون کمتر باشه به اینترنت و غیر و ذالک به خاطر تضییقاتی که این رژیم میذاره. اونا قهرمانان ایران هستن، قدر خودشون رو بدونن، قدر اونا رو میدونیم. اونها هستن که اسلحه رو در دست سرکوبگر ایرانی، سرکوبگر در منطقه، سرکوبگران در منطقه، سرکوبگران در دنیا بی اثر کردن با درامیختن با افکار عمومی. مثلا جنبش سبز در سال 1388، مثلا آنچه که در سال 1396 و 98 اتفاق افتاد، و به طریق الله آنچه که در 1401 اتفاق افتاد و ادامه داره. آخه چی داشتن این جوونا که در سراسر دنیا زنا به پا خواستن، افکار عمومی زنا و مردا به پا خواستن در دفاع؟ اگر اون زمین سازی افکار عمومی توسط ایرانیان نبود، آیا پشتیبانی افکار عمومی دنیا برای فلسطین، برای غزه به مقداری که الان میبینیم میبود؟ نظر من اینه که قطعا نه. اینا به همدیگه همه وصل هست. اینا همدیگه رو جلو میبرن، توانایی ما رو زیاد میکنن در دفاع پیروزمندانه در جنگ روانی. اگر آقای بایدن گفته شد که چندین روزه یا چند هفته است که با نتانیاهو حرف نمیزنه، بعد از اینکه تلفنی داشتن یه روز در میون اونجور که گفته شد، یا هر روز با هم حرف میزدن تلفنی، ولی در آخرین گفتگو که حرفاشو گوش نمیکرد در مورد خشونتهایی که داره به کار میبره در غزه، گوشی رو قطع کرد روش بر اساس گزارش هایی که از داخل کاخ سفید درز کرده به خارج. اسلحه در دست سرکوبگر، اون اراذل و اوباشی که انداخته بود به جون مردم منطقه، همین آقای بایدن در جوونیش گفته بود که اسرائیل به نفع ماست، اگر که اسرائیل نبود بعد یه اسرائیل دیگه می ساختیم. خب حالا بیا ببین ساختی و ببین چه جور شده. از یه طرف میترسه که رأی نیاره در انتخابات توسط لابی‌های بسیار قوی اسرائیل صهیونیسم در امریکا، از یه طرف افکار عمومی دنیا بر ضدش علیهش به پا خواستن و هرچی که میگذره بیشتر میشه. همین یکی دو روز گذشته تظاهرات در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا ابعاد بسیار خوبی داشت. چیزی که هست، البته قدرت ها نباید بذارن که ما بفهمیم، پی ببریم به توانایی های خودمون. البته بایستی که مرتب توانایی ما رو تخفیف بدن، خار و دون به چشم ما بیاورن. پشت تلویزیون ها با هم دست میدن جلو پرچم اسرائیل و امریکا و میرن و میان، ولی واقعیت چیز دیگه است. واقعیت آن چیزی است که این قدرت ها از بزرگترین ابرقدرت، یا بهتر بگیم ابرتوانایی دنیا، هراسناکن و بلکه شکست خوردن. چیه اون بزرگترین ابرتوانایی دنیا؟ افکار عمومی است. افکار عمومی است که موتور محرکه اون منطقه ماست الان، و موتور محرکه منطقه ما ایران هست. این هیچ اغراق نیست. قدر خودمون رو بدونیم و به توانایی خودمون پی ببریم. هر کسی به سهم خود، به نوبه خود در این جنگ روانی میتونه در دفاع پیروزمندانه مشارکت بکنه. از توجهتون بسیار متشکر هستم.